نوعی تبدیل میشن به جزوه شخصی اون معلم و خیلی
تا زمانی که خودش از و تعداد شاگرد داشته باشه میتونه اون رو
کاملا
به جای برسونه، ولی وقتی خودش نبود و شاگرد تربیت نشد اون عملا از بین میره
کاملا. بله اون به همین صورت هستش. بله و سال قبلی شما هم که در حوزه در واقع پخش بودش، پخش کتاب و توزیع کتاب و حق و حقوق مؤلف و مصنف،
بله تو اصلا پخش نشه اصلا بحث حقوق مؤلف مصنف پیش
نمیاد. بله بله خب این یه وجه معنوی داره که تا الان بحث بیشتر به اون پرداختیم، یه وجه در واقع مادی هم داره و اون اینه که متاسفانه مؤلف و همینطور ناشر در که در تولید علمی و همینطور در ارائه اون محصول به عنوان یک کتاب نقش اصلی رو دارن، متاسفانه حق مالی و مادی آنچنانی در واقع نمیگیرن و این که محصول یا کتاب بیشتر توسط واسطه ها هستش که در واقع بهره برداری مالی میشه و این متاسفانه در حال حاضر حتی برای ناشرین با توجه به وضعیتی که پیش اومده در سال جاری به خصوص، در واقع حتی میشه گفتش که ضرر مالی هم داره، یعنی کالای کتاب شده که متاسفانه سود مالی هم نداره و خیلی از ناشرین هم هستن که در واقع به عشق خودشون و تولید فرهنگی دارن صرفا پیش میرن و ای بسا که در واقع درآمد خودشون رو از روش‌های دیگر بتونن تامین بکنن.
بسیار خوب جناب چمنارا، بحث قیمت گذاری بالا آیا تأثیری میتونه در این عرصه داشته باشه که جایگاه فرهنگی هر اثری رو بخواد ارزش گذاری بکنه و اینکه اگر تعداد کمتری امکان تهیه دارن منتها افراد واقعی بتونن به اثر دست پیدا بکنن، این میتونه اصلا یک شاکل فرهنگی محسوب بشه؟ چون الان بحث هست بین ناشران در عرصه پخش، قیمت پایین و قیمت بالا و به نوع اینجا حق مؤلف و مصنف، چون در عرصه نشر خب قیمت وقتی بالا بره دستمزدها بالاتر میره، به همین طریق استدیو نوازنده یا مؤلف یا مترجم فرق نمیکنه، چه نشر مکتوب باشه چه نشر شنیداری. این رو شما توضیح فرمایید.
ببینید بحث قیمت گذاری کالای فرهنگی یا حالا به طور خاص اگر که داریم راجع به هنوز فروش فیزیکی سی دی صحبت میکنیم، این نکته رو باید یادآوری کنیم که همین قیمتی که الان این محصول داره که از اول پاییز به این عدد رسیده باز عدد واقعی این کالا نیستش.
بله.
یعنی با توجه به این که ما داریم با مواد اولیه‌ای که تابع بازار جهانی هستن کار میکنیم، ما کاغذ داریم، پلاستیک داریم و موادی هستند که قیمت جهانی دارن، با همه این نکات و در نظر گرفتن محتوای اثر که حالا خود اون محتوای اثر برمیگرده به این که دستمزد نوازنده، دستمزد آهنگساز، هزینه صدا برداری و تمام هزینه هایی که شاملش میشه، باز همین قیمتی که الان هستش واقعا قیمت نهایی نیستش. حالا اگر اون موضوع خاص رو میگید که با بالا بردن قیمت کالا بشه مخاطب خاص رو جذب کرد یا کالای خاص رو تولید کرد، من فکر میکنم که ناشرین مختار هستند یا باید مختار باشن برای قیمت گذاری که این یکی از پارامترهایی بشه برای جذب بازار، برای کسب بازار خودشون. ممکنه که یک محصولی بخواد با قیمت پایین تر از اون چیزی که الان هست باشه، ممکنه بخواد بالاتر باشه، ممکنه بخواد با هر دو مدل عرضه بشه، یعنی بیایم یک کالا را هم به صورت عمومی در بسته‌بندی معمولیشون، اون چیزی که الان داره قیمت رو بالا پایین میکنه بسته‌بندیه نه خود محتوا، یا با بسته‌بندی معمولی این رو عرضه کرد یا بسته‌بندی سبکتر و ساده‌تری براش در نظر گرفت یا در بسته‌بندی نفیس‌تری عرضش کرد و قیمت بالاتری بهش داد. چیزی که هستش اینه که من فکر می‌کنم اون محتوای اثر هست که میتونه بازار رو جذب بکنه، برخلاف در حقیقت سوالی که شما پرسیدید که قیمت گذاری میتونه اینو انجام بده. اون محتوا هست، ما همین الان هم شاهد آثاری هستیم که دو ماه پیش تولید شده و همین الان نه شنونده و مخاطبی که اون رو اون روز خریده یادش میاد که توش چی بوده، نه در فروشگاهی میتونه اون رو پیدا بکنه، نه در یاد کسی هست، نه برای کسی خاطره به وجود آورده، در حالی که آثاری رو داریم که در همین دهه های گذشته بارها و بارها شنیدیم، هنوزم وقتی که میشنویمشون یاد خاطراتمون میفتیم، اینو کی گرفتیم، چه جوری گرفتیم، مثل کتابی که اون گوشش یادداشت میکنیم که از کدوم کتاب فروشی گرفتیم، چه تاریخی گرفتیم. این موسیقی خودش تو ذهن آدم نقش میبنده. بنابراین من فکر میکنم که بالا بودن قیمت کالا و پایین بودنش چیزی نیستش که بخواد باعث به وجود اومدن این فرهنگ و رعایت قانون بشه، اون چیز دیگه‌ایه که توی دقایق گذشته راجع بهش صحبت کردیم.
به عنوان ناشر بفرمایید آیا به لحاظ روحی روانی وقتی قیمت رو بالا میبریم ارج نهادیم به یک اثر فرهنگی؟
نه واقعا نه، این نیستش. من فکر میکنم اگر که میخوایم
قیمت تمام شده اصلا کاری نداریم،
اگر میخوایم ارج و در حقیقت جایگاه یک اثر هنری رو بررسی بکنیم، چه در کوتاه مدت چه در بلند مدت، استقبالی هستش که مردم ازش میکنن در همون روزهای اول، در سال بعدی، در چند سال بعدی، و چیزی که تو ذهنشون باقی میمونه، این چیزیه که ارزش یک اثر رو تعیین میکنه.
بسیار خوب. آقای منا شما توضیح
بفرمایید. درباره همین قیمت تمام شده اثر میخواستم عرض بکنم که در حوزه کتاب موسیقی واقعا این قیمت تمام شده کتاب یک قیمت غیر واقعی هستش و به خصوص تولید یک کتاب موسیقی خیلی پرهزینه تر از به اصطلاح یک کتاب داستان هست که فقط مثلا حروف نگاری احتیاج داره و خیلی هزینه ها مثلا هزینه های نوت نویسی موسیقی یا خیلی کتاب های موسیقی هستن که نیاز هستش که سی دی آموزشی داشته باشن، یعنی همراه با کتاب ارائه بشن، هزینه های ضبط اونها و خیلی چیزای جانبی. اینها به طور عرفی در قیمت گذاری نهایی کتاب تأثیر گذارده نمیشن یا چنان که باید نمیشن، به خاطر اینکه هزینه نهایی قیمت روی جلد کالا رو خیلی از اون چیزی که عرف جامعه ما هستش بالاتر میبره و متاسفانه جامعه پذیرای این موضوع نیست. یعنی به محض اینکه مثلا کالایی که به طور مثال 35,000 تومان قرار قیمت بخوره، اگر مثلا 50,000 تومان قیمت بخوره، خود جامعه موسیقی و موسیقیدانانی که باید ارج بنهند به این اثر پس میزنن کار رو و کار با ناکامی مواجه میشه. بنابراین این ناشر هستش یا مؤلف سرمایه گذار هستش که میبایست همیشه قسمت قابل توجهی از هزینه های تولید رو در واقع خودش به دوش بکشه و فقط این امیدوار باشه که در چاپ های بعدی در واقع بتونه قسمتی هزینه هایی که کرده جبران بشه، که متاسفانه اتفاق هم در خیلی موارد نمیفته.
بله آقای چمرو، تکمیلی داری شما؟
من فکر میکنم باید جمله های پایانیم رو بگم. این که ما تا الان تو این 50 و چند دقیقه که صحبت کردیم راجع به گذشته و گذشته دور و گذشته نزدیک صحبت کردیم و فکر چاره‌ای داشتیم می‌کردیم برای رسانه و مدیایی که تقریبا داره منقرض میشه و ما همیشه از این اتفاقات عقب بودیم، من فکر می‌کنم الان اون وقتی هستش که باید به فکر آینده بود. ما وارد فضای دیجیتال شدیم، وارد فضای مجازی شدیم، نمیتونیم از اینها استفاده نکنیم. همون جوری که صفحه نتونست در مقابل کاست مقاومت کنه، کاست نتونست در مقابل سی دی مقاومت کنه و اینها به هر حال ادامه پیدا میکنن، ما الان باید در ادامه اون فرهنگ سازی و آموزشی که من گفتم بعد از بچه ها و از خانواده شروع بشه، به فکر رعایت و حفظ حقوق مالکیت معنوی مؤلف و ناشر باشیم در فضای مجازی و فضایی که در سالهای آینده، در سالهای نزدیک به وجود میاد، و از الان به فکر راه حل اون باشیم، نه اینکه گذشته چجوری گذشته و دیگه کاریش نمیتونیم بکنیم.
بله حرف درستیه. فضای مجازی و فروش الکترونیک خوشی برنامه مستقل میطلبه. کتاب شنیداری هم داره جای خودشو باز میکنه. صحبت پایانی شما را آقای مینا بشنویم.
من فکر میکنم یکی از چیزهایی که در حوزه نشر و آلبوم موسیقی مثبت هستش، اگر که قانون کپی رایت واقعا سرسختانه، حداقل درباره آثاری که در ایران و توسط شرکت‌های و مؤسسات که در ایران فعالیت دارن رعایت میشه، در واقع میتونه در واقع جایگزین این روش سنتی، یعنی تولید کتاب به صورت سخت افزاری یا آلبوم موسیقی به صورت سخت افزاری بشه و تا حدی هم این جای خودش رو باز کرده و خب هزینه نهایی محصول رو خیلی پایین میاره و قابلیت دسترسی کالا رو برای افراد در جاهای مختلف کشور یا حتی دنیا فراهم میکنه و خب این یه بخش خیلی مهم و قابل توجهی هستش که دسترسی افراد رو به اون محصول فرهنگی بالا میبره، چون در واقع به خاطر مسائل مختلفی که پخش در واقع کتاب یا حالا آلبوم موسیقی داره خیلی از آثار نفیس اصلا دیده نمیشن و نشر دیجیتال در واقع میتونه این سهولت دسترسی رو فراهم کنه.
سپاس از هر دو بزرگوار جناب بابک چمنرو و جناب شهاب مینا که دعوت ما رو پذیرفتین در اولین بخش پژوهشی 40 سالگی جشنواره موسیقی فجر شرکت کردین. بنده به شخص خودم مطالبی از شما آموختم، تشکر میکنم باز هم خانم جواد.
خیلی متشکرم. بله ممنونیم، امیدواریم که دغدغه هایی که جامعه موسیقی ما داره با همین گفتمان ها بیشتر ظهور و بروز پیدا کنه و بیان بشه و گفته بشه و امیدواریم که مسئولان و اونهایی که مرتبط هستن با موضوع شما واقعا بتونن رفع دغدغه بکنن. سپاسگزارم، متشکرم. در خلال گفتگوی شما هم صدای آلارم هایی رو در واقع دوستان میشنیدن که به منزله آغاز سانس جدید بخش دیگری از برنامه های جشنواره موسیقی فجر هست در تالار وحدت و من باز هم آقای مهدوی دیدم که چقدر نوجوان اومدن، فکر کنم یه 20 نفر همه با هم وارد سالن شدن در طبقه اینجا سوم میشیم یا دوم؟ سوم. بله در طبقه سوم. بسیار خب، ما دیگه شما رو خسته نکنیم مهمانای عزیز، سپاسگزارم. آقای مهدوی از شما خیلی ممنونم. ممنونم، شبتون بخیر. برنامه رو کماکان به طور زنده و مستقیم از محل برپایی جشنواره 34مین جشنواره موسیقی فجر در تالار وحدت و از طریق رادیو گفتگو ادامه میدیم.
رولای خوشیست ایمای چایم هزی اجنومو هیوای جیانه حتا دیتم هلور کی منالیت هلور کی منالیت هر را دجنه شیرینم آواتی هم مجید روش تساره تیشگی ای روش تساره هی لا یا لا یا لا یا کرپه شیرین ملا بنوه آسورونا که دیارا مکروه رونا که لای نمان جانم من وینی با خوانم بدل چاو دیری دکم خوا درده نگیانم خوا درده نگیانم هی لای لای کرپه شیرین ملایا خوزگه سد خوزگه بخوایا دایکی تاره ربوایا لای لای نمامی جانم من وینی با خوانم بدل چاو دیری دکم خوا در دل گیانم خوا در دل گیانم هی لای 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 کرپه زر جوانم یایا صد خوزگه با خوزگایا دای کی طول رهوایا
به 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 این موسیقی زیبا و دلکش و به قول معروف گرم و صمیمی و گوشنواز که به سلیقه آقای اردیانی داریم تقدیم حضورتون میکنیم. حیف که فرصت کمه و الان باید در خدمت مهمان گرانقدرمون باشیم که خب خوشبختانه هم صحبتی با ایشون جبران مافات خواهد کرد و ما وارد یک فضای جذاب دیگه میشیم. نگفته نماند که از رادیو گفتگو زنده و مستقیم صدای ما رو از محل برپایه 34 رومین جشنواره موسیقی فجر یعنی تالار وحدت میشنوید. سرکار خانم مژگان حسینی، یک بانوی جوان خندان پر انرژی قانونمند، نمیدونم قانونگذارم هستن، نوازنده ساز قانون. سلام خانم، حال شما چطوره؟
سلام، خسته نباشین،
شبتون بخیر.
به شنوندگان عزیز برنامه‌تون هم سلام عرض میکنم و امیدوارم که همه حالشون خوب باشه
انشالله. خب به بحث زیبای سن و سال که میتونیم بپردازیم، چند سالتونه؟
متاسفانه 27 سالم.
به به، خوشبختانه در عنفوان جوانی هستید.
نه دیگه، دارم
و
پیشم.
و بفرمایید که در یک خانواده هنری و موسیقی بودید یا نه خودتون این استعداد رو در خودتون کشف کردید؟
من موسیقی رو با تنبک، ساز تنبک شروع کردم و اینجوری شد که
چند سالگی؟
7 سالگی کادوی شاگرد اول شدنم توی هنرستان از طرف پدرم ساز تنبک بود که دیگه از اون موقع شروع کردم توی آموزشگاه های آزاد موسیقی ساز تنبک رو شروع کردم. بعد از اون دوران راهنمایی دیگه وارد هنرستان موسیقی دختران شدم. بعد از اون دیگه موسیقی خیلی برام جدی تر شد و توی هنرستان ساز قانون رو انتخاب کردم.
چه ویژگی داشت که جذب شدی؟
دانشگاه. خب من اون موقع بیشتر با تنبک آشنا بودم ولی صدای قانون رو شنیده بودم یه جا، الان حتی حضور ذهن ندارم که کجا، ولی پرسیده بودم که این ساز چه سازیه که مثلا صداش اینقدر قشنگه و اینا، دوست داشتم صداشو و توی ذهنم مونده بود که این ساز اسمش قانونه. بعد از اینکه به هنرستان موسیقی رفتم اونجا انتخابم ساز قانون بود.
و در دانشگاه هم
نوازندگی موسیقی ایرانی.
بسیار عالی. یعنی کلن همه رو با هم مرتبط پیوسته اومدی و در ایستگاه 27 سالگی زندگی خودت راه پیدا کردی. الان در ارکستر ملی همراه چهرهای سرشناس بزرگان داری کار انجام میدی و در یک محل با شکوه و پر انرژی مثل تالار وحدت اومدی و درخشیدی. آفرین به تو خانم مژگان حسینی. من خیلی دوست داشتم که با تو بیشتر آشنا بشم به جهت اینکه یک خانم هستی، هنرمندی، موفقی و مطمئن هستم که اهداف خیلی خیلی خوب و متعالی هم داری. اما اجازه بده چون فرصت کمه بپردازیم سریعا به ارکستر ملی. 34 جشنواره موسیقی فجر.
بله.
و کاری که به اتمام رسید در سانس پیش، اومدی الان در رادیو گفتگو با ما بخوای صحبت کنی. حس و حالتون چطوری بود؟ چند دور از شرکت میکنی؟
والا این سومین سالیه که من با ارکستر ملی توی جشنواره فجر شرکت میکنم. یعنی از 3 پیش من وارد ارکستر ملی شدم به رهبری استاد شهبازیان و این سومین باریه که سومین تجربه منه توی ارکستر در جشنواره فجر و هر سال برای من تازگی داره. در ضمن هر اجرا برای ماها کلا نوازنده ها تازگی و هیجان داره چون هر بار یه تجربه جدیده و اینکه کلا همیشه من افتخار میکنم به ارکستر ملی و خیلی فضاشو دوست دارم و هر باری هم که اجرا داریم بعد از اجرا خیلی حس شور و هیجان زیادی توی
تمرین های شما هست. چجوریه؟ من ببینید این سطح از هماهنگی که تو ارکستر هست و قانونش هم اصلا همینه نیاز به یک تمرین های جدی و پیگیر داره. میخوام بدونم که چقدر زمان میبره کلن چقدر تایم شما در
ما به طور مداوم که یعنی همیشگی 3 در هفته رو تمرین داریم که هر روزش هم شامل 5-6 ساعت میشه و بسته به نوع اون رپرتوار و تایمی که تعیین کردم برای تاریخ کنسرتمون رپرتوارمون تعیین میشه و حالا تعداد تمرینا با توجه به چیزی که خود رهبرمون و مدیران ارکستر صلاح میدونن تعداد تمرینا مشخص میشه و به اجرا میرسه.
درسته.
و تمرینای ما کلا همیشگی هست 3 در هفته مداوم.
و خودتون قرار هست که یعنی به چه میاندیشید در بحث موسیقی که هم تحصیل کرده هستی هم تو این عرصه انقدر مجدانه داری تمرین میکنی؟ فکر میکنم به اهدافت هم خیلی زود برسی.
مرسی، لطف دارین انشاءالله. ولی این که من خیلی دوست دارم در مورد ساز خودم، ساز قانون رو با فرهنگ موسیقی ایران، با فرهنگ ایرانی به جهانیان عرضه کنم.
آفرین.
این حالا هدف منه که امیدوارم بهش برسم. از اساتیدی که همیشه در واقع اسطوره من هستن، استاد کیهان کلهر هستن. بله. که ایشون من فکر میکنم خیلی خوب تونستن فرهنگ ایران، موسیقی ایران رو با ساز کمانچه به دنیا معرفی کنن.
بله.
و عرضه کنن این فرهنگ رو و تأثیرشون هم گذاشتن توی تمام موسیقی هایی که میشنویم از ایشون و آثاری که هست. واقعا تأثیر گذار بودن. من امیدوارم در مورد ساز قانون هم من بتونم این تأثیر رو داشته باشم.
خیلی عالیه. من فکر میکنم تو یک سفیر فرهنگی هنری درجه یک ایران خواهی بود در سر تا سر دنیا. هر جا که ایرانی زبان و فارسی زبانی باشه تو میتونی بدرخشی و حضور پیدا بکنی، به خصوص که مردم خیلی عنایت دارن به بانوان هنرمند و اوج ظرافت و اجرا رو ما میتونیم در اجراهای خانم ها ببینیم.
خواهش
خیلی متشکرم.
حالا من بیشتر البته هدفم اینه که چون موسیقی مرز و بوم نداره و هیچ مرزی نمیشناسه و یک زبان بین المللیه، این اتفاق پیش بیاد که نه فقط برای فارسی زبان ها بلکه برای کل مردم جهان این اتفاق تأثیر رو بگذاریم.
دقیقا. با توجه به اینکه ایرانی‌ها ماشاءالله در همه جای دنیا به وفور حضور دارن، فکر می‌کنم که شما انشالله بتونید به هدفتون هم برای ایرانی ها هم برای غیر ایرانی ها برسید. سپاسگزارم. من در این لحظه باهات خدافظی میکنم، خانم مژگان حسینی نوازنده قانون. کلن هم آقای اردیانی میگن که دیگه وقت نداریم با خدافظی بکنیم. من تشکر میکنم از دوستانم، از صدا بردار خوبمون جناب آقای رضوی، خیلی زحمت کشیدن حقیقتا، آقای حالی قطر همینطور و دوستان دیگرم که گزارشگر این برنامه بودن، خانم ها آقایونی که در واحد سیار حضور داشتن و در پخش رادیو گفتگو. فردا شب هم انشاءالله ساعت 20 منتظر ما باشید در 34 جشنواره موسیقی فجر در تالار وحدت. شب یکایک که شما به خیر و خوشی و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما به خیر باشه. ویژه برنامه 34 جشنواره موسیقی فجر رو همکاران خوب من به صورت زنده و مستقیم از محل تالار وحدت تقدیم شما شنوندگان عزیز کردن. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در این دقایق پایانی برنامه ها در این نوبت کاری همچنان با ما باشید. از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو. خب ممنون و سپاس از این که در این فرصت و مجال چند ساعته با ما همراه بودید و برنامه خودتون را از شبکه رادیویی گفتگو دنبال کردید. با این امید که باز هم در کنار شما باشیم، دعوتون میکنم که شما عزیزان همراه برنامه خودتون باشید از رادیو گفتگو. تا سلامی دوباره، بدرود و خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر.